أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. امروز هم ادامه بحث توکلمون پیرامون یک موضوع خاص در توکل هست و از طرفی هم چون میلاد با سعادت امام دوم امام حسن مجتبی علیه السلام هست، روایتی رو به مناسبت بحثمون از اون بزرگوار انتخاب کردم. لذا هر دو جنبه رو خواستم، هم ادامه بحث داشته باشیم و هم نامی از اون بزرگوار امروز برده باشیم. میلاد اون حضرت رو به فرزندشان حضرت بقیت الله اللهم فدا و همه شیعیان مؤمنین مسلمان ها تبریک عرض می‌کنم. در بحث توکل نکته ای رو چند جلسه قبل خدمتتون بیان کردم که بعضی به جای توکل اتکال به خدا میکنن. اتکال یعنی تکیه میکنن به او، و اون کسانی هم که حرکت عقلایی که در اختیارشون هست و هیچ انجام نمیدن. عده‌ای بودن زارع، باید میرفتن و زراعت میکردن، به دنبال زراعت توکل به خدای متعال میکردن. اما نشسته بودن داخل خانه و میگفتن ما هیچ حرکتی نمی کنیم. و به اونها گفته شد شما متوکل بر خدا نیستید، شما اتکال به خدا دارید میکنید. یعنی هیچ حرکت نکرده همینطور دارید اعتماد میکنید به اینکه خداوند از ابتدا تا انتها بهتون لطف بکنه. اهل بیت علیهم السلام این رو در توکل قبول ندارند. یک نوع تفویض واگذاری است، اعتماد به غیر، سلب اختیار از خود و هیچ توجه به اختیار خود نکردن. ما تو بحث توکل اجازه نداریم که حرکت نکنیم و توکل به خدا بکنیم. پس تو مرحله اول ما باید حرکت خود رو بکنیم، مثلا اگه زارع هستیم بریم زراعت رو انجام بدیم. بعد از که تلاش خودمون رو انجام دادیم، اون مرحله دوم مازاد بر اون چه که فوق توانمون هست دیگه اون رو توکل به خدا میکنیم. زمین رو شخم میزنیم، دانه رو میپاشیم، آب رو میاریم روی زراعت، همه این کار انجام میشه. اما وقتی از ما سوال میکنن که بالاخره پایان سال این گندم در میاد یا نه، میگم توکل به خدا، چون خیلی عوامل دیگری هم هست که دیگه اونا خارج از حیطه اختیار منه. اونو باید لطف الهی باشه. مقداری که خداوند به من اختیار داده بود، قدرت داده بود، اینا رو انجام دادم. اون مرحله دومشو توکل به خدا میکنم. نکته ای که اینجا هست اینه تو مرحله سوم، یعنی بعد از اینکه پایان کار انجام شد، گاهی گندم موافق میل من در میاد، گاهی هم برخلاف میل من میشه. اینو دقت بکنید. گاهی با توکلی که به خدا کردم اراده الهی هم این میشه، آخر سالی گندم خیلی خوبی در میاد. اینجا مشکلی پیش نمیاد. بحث جدیدی که داریم اینه که اگر در مرحله سوم پایان کار دیدم برخلاف میل من گندمی در نیامد، مثلا خوشسالی شد و بارون نیامد و هیچ این گندم ها اصلا روش نکرد، اینجا چه بکنیم؟ آیا راضی باشیم یا راضی نباشیم؟ یه بحث خیلی مهم اعتقادی اینجا داریم. آنچه که در بعضی از کتاب آمده تو بحث توکل میگن بعد از که ما توکل کردیم باید راضی هم باشیم، اما متذکر این نشدن که راضی باشیم وقتی که خداوند وفق میل ما تو توکل موافق میل ما انجام داده یا برخلاف میل ما بوده. این یه صحبت جدیدیست که ظاهراً باز مطرح تا به حال نشده، بحث اعتقادی مهمیست. مشابهش رو تو بحث دعا هم داشتیم. تو بحث دعا میگفتن که وقتی ما دعا میکنیم که فلان کار مقدر بشه، گاهی دعای ما مستجاب میشه گاهی نمیشه. خب اونجایی که مستجاب شد اون که حرفی نیست، دعا که این مریض خوب بشه خوب شد. بس در اینه که اگر دعا که این مریض خوب بشه و خوب نشد، تازه حالش هم بدتر شد و فوت شد، یه کسی رفته بود دعا کرده بود برای یه مریضی و اون بعد بود از خونه بیرون، پاشو از خونه بیرون گذاشت، به اون صدای شیون رفت بالا، فهمید که اثر دعا خیلی عجیب بود، فوری خلاصه این بنده خدا فوت کرده بود. یکی هم از خونه دوید دنبالش گفت آقا آقا، بچه میگفت آقا این تندتر میره فرار میکرد که بهش نرسه، فهمید کار خراب شده. بالاخره این آقا بهش رسید و گفت که من که کاری ندارم، میگم این دعایی که برای این مریض خوندی بیا تو خونه برای مریض منم بخون، دعا مریض داریم هم زود فوت بشه. و دیدم اثر دعای شما الحمدلله خیلی عجیب بود. اگر دعا کردیم برای مریضمون و شفا پیدا کرد، خب شفا موافق میل منه، اونجا که موافق میله که مشکلی نیست. سوال اینه که اگر برخلاف میل من مریض حالش بدتر شد و فوت شد، آیا اینجا من راضی باشم به تقدیر الهی یا نه؟ سوالو برای اینکه تیزترش بکنم اصلا به یه سبک دیگه سوال مطرح نکنم. ببینید این تو چطوره؟ اصلا بعضی میگن دعا کردن خلاف رضایت انسان به تقدیرات الهی. شو اگه تقدیر الهی اینه که این مریض بمیره، من باید راضی باشم به تقدیر الهی. چرا دارم دعا میکنم برای شفای او؟ اگه دعا کردم معلومه که بس خلاف تقدیر الهی دارم قدم برمیدارم. آیا مؤمن اجازه داره این کارو بکنه یا نه؟ آیا اهل بیت علیهم السلام که هم دعا میکردن و هم راضی بودن به تقدیر الهی، اینا چوری توجیهش میکنه؟ اینا حلش بکنه. و اصولا باید بگیم کسی که داره دعا میکنه میخواد بگه که خدای من نمیخوام که این مریض مریضش ادامه پیدا بکنه. خب تقدیر الهی عکسه، خدای متعال میخواد این مریضش ادامه پیدا بکنه، منم میگم نمیخوام. چطور میشه که من هم دعا بکنم هم راضی باشم؟ میدونید ما هم دستور به دعا کردن داریم، هم دستور داریم که راضی به قضا الهی باشیم. راضیتن به قضائک مثلا یکی از امتیازات انسان کامل اینه. اهل بیت علیهم السلام چطور هم دعا میکنم راضی بودم؟ جواب اینه که دعا رو میکنیم طبق فرمان الهی، اگه دعا نکردیم طبق قرآن کریم مستکبر هستیم. انسانهای مستکبر زیر بار نمیرن، بهش میگن دعا کن، میگه نه من احتیاج ندارم، مشکلی ندارم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. این آیه شریفه استکباتش اومده، اما روایت داره در ذیلش که توضیح میده، میگه این استکبار مربوط به کسانی است که زیر بار دعا کردن نمیرن، مال اونا. پس دعا میکنیم، این مرحله اول. بعد از که دعا کردیم، حالا یا دعامون مستجاب میشه، مثلا اون مریض خوب میشه، میگه الحمدلله، و یا اینکه مریض حالش خوب نشد یا حتی بدتر شد ولو خلاف میل ماست، اینجا رو باید دلمون رو راضی کنیم به تقدیر الهی. اگه مؤمن بتونه اونجایی که خلافش عمل شده بازم راضی باشه، این هم دعا کرده هم راضی به تقدیر الهی است. بهش میگن دعا کردی یا نه؟ میگه بله دعا کردم. میگه خب چی شد؟ میگه الحمدلله خدای متعال نمیخواست، میخواست مریض مثلا فوت کنه. شما چی میخوای؟ میگه من همین که خدای متعال خواسته، من راضی به رضایت او هستم. اما غالبا مردم اینطور نیستن. دعا که میکنه اگه بعد مریض حالش بدتر بشه، ناراضی از تقدیر الهی. اگه ناراضی باشه این بده. ما باید اینو معالجه کنیم در وجود خودمون، که از یه طرف هم دعا بکنیم، از طرف دیگر اگه دعامون مستجاب نشد راضی باشیم به همون چه که خدای متعال برامون خواسته. این بحث که تو دعا کردم رو حالا بیان تو توکل. تو توکل گفتیم مرحله اول، مثلا انسانی که زراعت میکنه گفتیم مرحله اول باید اون چی که در توانش است اقدام بکنه، میره گندم میپاشه، آب رو میاره تو صحرا، کارشو انجام میده. مرحله دوم مابقیش رو توکل به خدا میکنه، میگه توکل تو علی الله، انشاءالله که آخر سال بار خوبی پیدا بکنه. مرحله سوم فرض بفرماد که به عکس شد و هیچی گندم در نیامد، اینجا چه بکنه؟ اونجایی که برخلاف میل شد میگین اتکال به خدا بکن. خوب دقت کنید، اتکال تو مرحله اول درست نبود، اما تو مرحله سوم درسته. این اتکال تو مرحله سوم معناش اینه که خدایا من میخواستم گندم بیاد، اما مثل این که مصلحت نبوده. حالا مصلحت نبوده به چه دلیل من نمیدونم. خدایا راضی هم با اون چه تو راضی هست، تو میخواستی گندم در نایی، منم همینو میخوام، میخوام گندم در نایی. حالا که فهمیدن اراده تو چیز دیگه ایش، اتکال به اراده تو میکنم، اعتماد به اراده تو دارم، خواست تو رو من ترجیح میدم بر خواست خودم. لذا دقت کنید، من این سه مرحله رو عرض کردم که توجه بکنی اتکال تو مرحله سومه، نه تو مرحله اول. مرحله اول گفتیم شخص مؤمن باید متوکل بر خدا باشه و در توکل گفته باید حرکت بکنه. مرحله دوم هم توکل میکنه آنچه که فوق توانشه، اون مازاد فکرش که میگه بارون باید بیاد دیگه در اختیار من نیست. مرحله سوم اگه گندم در اومد الحمدلله میگه، مشکلی پیش نیمده، اینو بهش اتکال دیگه نمیگه. اتکال به خدا تو مرحله سوم مال اونجاییه که برخلاف میلش عمل شد، گندم در نیومد، زلزله شد، هوا گرم شد، سر شد، چی شد، اصلا گندم در نیومد. اینجا بگه خدایا من اعتماد به تو میکنم، من اتکای به تو دارم، متکی به تو هستم، از چه تو خواستی امر رو بنام. اگر شخص متوکل بعد از که برخلاف میلش در اومد راضی بود، این عالی‌ترین درجه توکل. این بحثم نیومده، اون که آمده فقط میگن رضایت. حالا من یه بحث رو از راغب براتون نقل میکنم ببینید که فاصله داره صحبت ایشون با صحبت ما. آنچه که خدمتون گفتم دیگه خیلی ساده بیان کردم که واضح بشه چیه. از اینجا ما فهمیدیم توکل و اتکا اینا قسیم یکدیگه هستن، اما رضایت قسیم توکل نیست. قسیم دو نصفی رو میگن که مال یک چیزه، وقتی یه شما یه چیز دو نصف میکنیم میگن از نصف قسم دیگری، اما وقتی یه نصف دیگری مال یه شیریه سن اونه نمیگن قسم اینه، اون قسم یه چیز دیگر. با این بحثی که الان کردیم فهمیدیم که توکل با اتکال به خدا اینا قسم یکی هستن کنار هم. گاهی من توکل به خدا میکنم، گاهی اتکای به خدا میکنم. توکل گفتیم اونه که حرکت میکنم و بعد توکل میکنم، اتکای اینه که نه از اول تنبلی هم تو نشستم بخونه از اول میگم سپردم به خدا. اینا قسم یکدیگه است که وقتی میگیم کدوم درسته میگیم توکل. اما بحث رضایت، رضایت یه امر قلبی است، اونو من نباید قسیم توکل حسابش بکنم. رضایت قسیم تسلیمه. میگن گاهی ما تسلیمی گاهی راضی هستیم. تسلیم آن است که رفتار ظاهری سلمه، هیچی نمیگه اما تو دلش ناراحته، نمیخواد این مصیبتی اتفاق افتاده، تسلیم است در مقابل این مصیبت، هیچی نمیگه. اما وقتی ته دلشو بشکافی بگید بالاخره میخوایی این مصیبت اتفاق بیفته یا نه، میگه نه. اگه از من سوال بکنیم که میگم نه، اما تسلیمه. تسلیم یه مرحله ضعیفتریست. مرحله بالا اینه که علاوه بر که تسلیم قلبن هم خوشنود باشد اما چیزی که خدا خواسته. رضا تسلیم و رضایت اینا قسم یکدیگه هست و تو این بیانی که عرض کردم رضایت شد تو مرحله سوم، تو انتهای توکل، نه اینکه یه جزء از توکل باشه، جزء نبود. گفتم بعد از اینکه ما توکل کردیم اگر خواستیم خوب تقدیرات الهی رو بررسی بکنیم باید بگیم که اونجایی که خلاف میل ما انجام گرفت خوشنود باشیم، نه فقط اونجایی که موافق میل ما در توکل انجام شد، اونجا هم که خلاف شده راضی باشیم. به عبارت دیگر اون روایت که در اصول کافی نقل شده میگه زهد درجاتی داره. میدونید انقطاع دل از دنیا درجاتی داره، بعضی ها از یه چه جزئی منقطع میشن اما اگه یه نعمت درش باشه نه اینا حاضر نیست، دل کنده نمیشه. رضا هم تو زهد درجات داره، میاد بالا میاد بالا تا اون درجه عالی زهد که دیگه دلکنده از کل دنیا میشه، تازه ادنا یعنی پایین ترین درجه ورعه، تا تازه وارد درجه ورع شد. یعنی با زهد است که انسان ترک گناه میکنه، دارای ورع میشه. بعد این ترک گناه هم چیه؟ درجاتی داره. میرد بالا، میرد بالا که همه گناهان رو ولو خیلی درشت هم باشه دیگه ترک بکنه، اون درجه عالیش که همه گناهان ترک میکنه، تازه میرسه به کفی درجه یقین. تازه درجه ضعیف یقین. و خود یقین هم درجاتی داره، اعلای درجه یقین میشه ادنای درجه رضایت. یعنی رضایت جاش کجاست؟ که گاهی من یقین دارم اما خوشنود نیستم، اگه خدای متعال با هم مشورت بکنه من خلافشو میگم، اما گاهی هم همونطور که یقین دارم خوشنودم. بس امام حسین علیه السلام وقتی تو قتلگاه بودند اظهار خوشنودی میکردند، نمیگفتند تسلیم ما، نمیگفتند یقین دارم به این دارم، گفتن خدا هم که تو میخوایی من راضیه به واسم، ته دلم همینو میخواد. و اون جمله که من از برنا آیت الله مولوی قندهاری شنیدم و قاعدتا روایت هم باید داشته باشه، من هنوز جایی ندیدم منبعشو، ایشو میفرمودن که نوه امام حسین علیه السلام خواب جدشو دید، تو خواب پرسید که ما شنیدیم شما روز عاشورا هر چه مصیبت بیشتر بهتون میرسید چهرتون بازتر میشد، مثل که خوشنود بودید، اما از طرفی هم نگرانی هم تو چهرتون بیشتر بوده. برای چی؟ آخه کسی که خوشنوده که دیگه نگران نیست، کسی که نگرانه خوشنود نیست. چطور بوده؟ امام حسین علیه السلام هم نگران بودن هم خوشنود بوده. وقت تو خواب حضرت به نوهشون فرمودن که اما خوشنودی من از این جهت بود که تقدیرات الهی داره یکی پس از دیگری محقق میشه، نگرانی من این بود که یه وقت مصیبت به یه درجه حادی نرسه که اهل بیت به خصوص بچه ها نتونن تحمل بکنن و به خاطر نتونستن تحمل یه تقدیر الهی عوض بشه. من نمیخواستم تقدیر الهی عوض بشه. و مثال ذبح اسماعیل رو مثال زدن، گفتن اسماعیل اینطوری بود که تبدیل شد به ذبح گوسفند، فهمیدن من نمیخواستم، خواستم همون چیزی که تقدیر الهی است. اینو میگن خوشنودی. خیلی سخته بیانش، هم خیلی مشکله، ما هم تو داریم ساده بیان میکنیم اما متوجه نیستیم چیه. اما فقط بفهمیم که خیلی فاصله داریم تا مقام اهل بیت علیه السلام و خیلی باید بریم کربلا یه دست بگذاریم به این سینه، اونقدر باید متوازانه وایسیم، گریه بکنیم تا یه مقدار به مقام اونها نزدیک بشیم. خیلی فاصله داریم. خب عرضم این شد پس که درجه زهد ورع، یعنی اینا قسم یک دیگه است، میخوام یعنی اینا تو طول همه، که اول از زهد که انقطاع از ما سوى الله میام وارد ورع میشم، ترک گناه میکنم، چون گناه ریشش تو حب دنیاست. این حب وقتی من دلمو کندم از زاهد شدن، از زهد میرم تو ورع، از تو ورع میرم تو یقین. کسی که گناه بکنه هیچ وقت به یقین نمیرسه، باید پاک پاک باشن، نور باشن تا به یقین برسن. به یقین که رسن تازه آخرین مرحله یقین اولین درجه رضایت. این چهار مرحله اینا تو روایت هم اومد. اما حالا میخونیم از کتاب راغب، ایشون عکس اینو میگه، یعنی میگه درجه اول از توکل میری به اتکال و میری به رضایت. این ستا رو قسم یک دیگه قرار داده و ظاهرا اینطور نیست. ما با دقتی که از جهت روانی داریم میکنیم روی این نکات و خیلی ساده مثال زدم توضیح دادم، گفتم شخص زارع مرحله اول حرکت میکنه، مرحله دوم توکل میکنه، مرحله سوم اگر خلاف میلش در اومد راضی باید باشه. میگیم باید باشه، حالا ممکنه راضی باشه ممکنه نباشه. و گفتیم اکثر مردم راضی نیستن، مثلا بچه‌ای که دستشون داد به پدر خودشم راه میره، توکل به پدر کرده، حالا که پدر مصلحت دونست که این زمین بخوره بچه، وقتی که دست بچه رو گرفته حفظش نکرد و بچه زمین خورد، خب بچه ناراحت میشه. من اعتماد کردم به پدر، بچه پدر من رو رها کرد، اونم عمده. اما اگه بچه دانا باشه میگه پدرم یه مصلحتی میدونه، با اینکه قدرت داشت جلوی زمین خوردن منو بگیرد عمدن نکرد، یه مصلحتی توشه، من باید فکر اینو بکنم من مصلحت چی بود و مصلحتش هم پیدا میکنه در بالاخره. اگه پدرش حکیم بداند اینه. لذا ما وقتی توکل به خدا میکنیم نگیم تا توکل کردیم همون چیزی که میخواستیم حتما محقق شد، گاهیم به ندرت محقق نمیشه، اونجا چی؟ باید راضی باشیم. آنچه که دارم عرض میکنم اینو دقت بکنید که توکل و اتکا اینا برادر خواهر یکی هستن، اما رضایت برادر توکل دیگه نیست. رضایت کنار تسلیمه، کنار او حسابش بکنید درسته، کنار یقین مطرح بکنید، در طول یقین بگید رضایت بعد از یقینه، یقین بعد از ورع، ورع بعد از زهد، اینا درسته در طول یکیه، اما توکل توی این سلسله طولی نیست. حالا چطور شده راغب اینو نقل کرده سو و المیزان هم این رو ذکر کردن؟ حالا من امروز چون دیگه بحثمون تمام شد فقط یه جمله از راغب اول بگم که ایشون اول تفویض رو معنا میکنه، میگه تفویض به معنای رد است و تفویض کردن کار به خدا یعنی چه؟ یعنی کارو به خدا رد کن. و میگه این نزدیک به معنای توکل و تسلیمه، ولیکن سه جور ما ملاحظه میکنیم. اول میگه تفویض به این معناست که آنچه که منصوب به منس رو نسبتش به خدای سبحان میدم و از رجوع کار به خودم، از نسبت کار به خودم این رو منصرف میکنم، میگم نه این کار کار خدا نیست، که تفویض اینه. مثلا تیراندازی میکنه میگه خدا خواست خدا کرد، مثلا واگذار میکنه با اینکه کار منصوب خودشه اما منصوب خدا بود، کار خوب کرده، انفاق کرده به یه فقیر، میگه خدا انفاق کرد، خدمتی به یه پدر مادرش کرد، میگه خدا کرد. ایشون تفویض اینطوری معنا میده. اما توکل چیه؟ اینه که خدا را وکیل خودش قرار میده اما خودش هم تصرف تو کار میکنه، تصرف میکنه، وکیلم میگیره، مثل کسی که میره تو دادگاه وکیلم گرفته سه، اما خودشم میره نه اینکه بشه. بعد میگه تسلیم یعنی چه؟ تسلیم میگه متابعت المحضه لما یریده الله سبحانه و فیه و مه، تسلیم اینه که بپذیرد آنچه رو خدا از او میخواد، آنچه رو خدا میخواد در او ایجاد بکنه، میگه من تسلیمم و انتصاب به خودش نمی کنه. این هم میگه تسلیم. بعدشون میگه اینا سه تا مقام شد از مقامات عبودیت. مقام اول توکله، بعد تفویضه، و تفویض رو میگه دقیق تر از معنای توکله، و بعد از اون تسلیم است و تسلیم دقیق تر از توکل و تفویضه. ترجمه عبارت ایشون عربی اینجا من نوشتم و عرض کردم ظاهرن اصلا اینطور نیست، کل عبارت رو بخواییم خیلی باید عوضش بکنیم، مثلا باید بگیم توکل مقابلش اتکاه، و عبد میگن شما توکل به خودم میکنی یا اتکا میکنی، اینا تناسب با هم داره. اما نمیگن توکل میکنی یا تسلیمی، یا نمیشه، چون تو خود دل توکل ما دنبالش تسلیم و رضایت توش داریم. تسلیم و رضایت جزءشه که دائما هم تازه جزءش نیست، گاهی از گاهی نیست. و جزء یک شیء غیر از تسلیمشه، مثل اینکه برادر من یا فرزند من، برادر من غیر از فرزند من. خب علی حال یه بحث واضح شد. چی میخوام بگیم؟ آنچه که ظاهرن صحیحه اینه که ما در توکل مرحله اول باید حرکت کنیم، اتکا نکنیم، اعتماد نکنیم، آنچه رو که در حیطه قدرت منست باید پیاده کنم، اجرا بکنم. مرحله دومش رو توکل میکنم، مرحله سوم اتکا میکنم. پس یه اتکای تو ضمن توکل داریم که غلط است، یه اتکای تو ضمن توکل داریم که درست است. اتکایی که در ضمن توکل غلطه، اتکای از اول کاره، تنبلی بکنه، زاره اصلا نره زراعت بکنه، بگه من تکیه به خدا کردم. این اتکا اگه بخواد تو ضمن توکل قرار بگیره این غلطه. اما اتکای تو ضمن توکل که تو مرحله سوم باشه، بعد از که من حرکت کردم، زراعت رو انجام دادم، مقدماتشو توکل به خدا میکنم، حالا برای نتیجه اتکای به خدا میکنم. این درست. بعد از اتکا گفتیم دو جزء پیدا میکنه، اونا دیگه قسیمش نیست، دو حالت پیدا میکنه. یه حالتش اینه که موافق میل من گندم در میاد، خوشنوده. یه حالتش اینه که موافق میل من در نمیاد، هیچ گندم در نمیاد، بازم باید خوشنود باشن. این باید رو میگم چون اکثرا اینجا خوشنود نیست، اینجا هم باید خوشنود باشه. خب حالا یه روایت از امام دوم براتون بخونم، ببینید روایت در حد معجزه هست یا نه. اصلا عقل امروز بشری به زور این نکات رو میخواد بررسی کنه ببنه، یا حتی 1400 سال پیش امام دوم چه زیبا اتکال به پروردگار رو بیان کردن در قالب چه عبارت قشنگ. محضر مبارکشون یک صلوات خلق کرد. من اتکل علی حسن الاختیار من الله، کسی که اتکال بکنه یعنی تکیه بکنه به حسن اختیار خدا. اینکه میفرمان حسن اختیار به خاطر اینه که هرچی خدا بر من اختیار میکنه نیکوست، ولو گندم در نیاد. ما نمیفهمیم، ما خیال میکنم گندم در بیاد حسن اختیاره، و اگه گندم در نیاد سوء اختیاره. اگه مریضم خوب شد حسن اختیاره، اگه بعد حال شد میگم سوء اختیار، نشنش میکنه. خب اونجایی که مریض خوب بشه که مهم نیست، اون که خواهش منم بود، مهم اونجاست که خلاف میل منه. خلاف میل من وقتی شد باید بدونم خداوند حسن اختیار کرده، یعنی یه مصلحتی تو کاره. اگه من اعتماد کردم به حسن اختیار پروردگار، نتیجه چیه؟ اثرش، اثرش اینه که تو هر حالی هستم نمیخوام از این حالت در بیام به حالت دیگه برم. دوست دارم اون حالت، چون میدونم که جانان من پسندیده است برای من این حالت. گفته بود پسندم آنچه را جانان پسنده دیم. عبارت حدیث این شد: من اتکل علی حسن الاختیار من الله لم یتمن انه فی غیر الحال التي اختارها الله له. کسی که اعتماد تکیه به خدا کرد اصلا آرزو نمی کنه و این تعدلش هم نمیخواد که او حالتی رو که خدا براش خواسته از اون حالت داره. لذا یه روایت داره که امام پرسیدن از یه کسی که در چه حالی هستی؟ گفت در یه حالی هستم که فقر رو بهتر از ثروت برای خودم میدونم، مریضی رو بهتر از سلامتی میدونم. از همدن ما خانواده اینطور نیستیم. گفته و چیه؟ فکر میکرد که درست فکر کرده. ببین یه بار دیگه هم گفتن انحراف های فکری ها فقط این نیست که من شرک پیدا بکنم، نه، انحراف فکری تو همین جزئیات ببینید هزاران عقیده داریم که اشتباه یک شمه که یه معتقد میشه که اگه من فقیر باشم بهتر از غنی بودنه. خب آیا این درسته یا نه؟ بگیم هر چی رو خدا برای ما پسندید، آیا خدا پسندیدش ما غنی باشیم یا نه پسند فقیر؟ بهتر اینه که من فقر رو بهتر بدانم یا ببینم خدا برام چی خواسته. امام فرمودن ما خاندان اینطور نیستیم که فقر رو بهتر از غنا بدونیم یا مثلا مریضی رو بهتر از سلامتی بدونیم، بلکه ما اون چرا پروردگار برامون انتخاب کرده همونو میپسند. اینو بهش میگن موت اختیاری. موت اختیاری یعنی قطع اراده اختیارا، انقطاع. در حالی که من میتونم اراده داشته باشم بگم سلامتی بهتر از مریضی میخوام یا بالعکس مریضی بهتر از سلامتی، اما اراده خودم رو قطعش میکنم، میگم خدایا من در مقابل اراده تو هیچ نمیدونم. ببینید چقدر زیبا میشه. و اون جمله امام حسین علیه السلام که وقتی پرسید چرا میرید کربلا، نگفتن من میخواهم چی، یعنی اراده خودشون رو محو کردن، فانی فلا، فرمودن خداوند دوست دارد من رو شهید ببینه، اصلا حرف از اراده خودشون نزد. حالا این سخن که دارن میگن تو مسائل معنوی خیلی جا پیدا میکنه. مسائل معنوی شد چی بگن؟ چی به درد شما میخوره؟ اینه که مثلا شما به شدت مشتاقید امام زمان رو ببینید، خیلی دوست دارید، ده ها سال هم هستی دارید در اون در میزنید میخوای آقا رو ببینید. اگه بفهمید که آقا نمیخوام شما خدمتشون برسید، وقت چی میگید؟ بازم اراده دارید یا ندارید؟ ازتون بگوزن چی میخوایی؟ میخوایی آقا رو ببینی یا نه؟ باید بگید میخوام ببینم. این میخوام ببینم پس هنه شما اراده دارید. عاشق بعد اونقدر عاشق محبوبش بشه که تا فهمید محبوبش نمیخواد بره پیشه ها بگه چشم نمیاد. و نه این که تعدلش بخواد. چون ما معمولا اینطوری از این دیگه بگم چون نمیخوان خب نمیریم، اما تعدلمون آخرش میخواییم بگم بریم. نه، بالاترش اینه، یه درجه بالاتر اینه که اگه ته دل من بشکافن اصلا منصرفن، اصلا نمیخوان. یه درجه بالاتر از عشقه که عاشق دیگه خودی نمیبینه. مرمای طولانی جانی یه شعر عربی هست کتابشون نقل میکنه که اذا قیل له، وقتی که بهش میگن به معشوقه خودش، به معشوقم میگویم که ما از نبتو، میگه من که گناهی نکردم چرا به من نگاه نمیکنی؟ قالت مجیبتن، تو جواب من میگه که وجودو که ذنب لا یقاس به ذنب، میگه تو هنوز عاشق نشدی، تو وجودت یه گناهه، تو هنوز خودت داری میبینی، وجودو که ذنب، به خاطر اینکه تو گفتی من چه گناهی کردم، کلمه منو گفتی یا نگفتی؟ گفتی من چه گناهی کردم، تو هنوز خودت داری میبینی، وجودت خودش بزرگترین گناهه، تو عاشق نشدی. خیلی عبارت قشنگیه. ما تو عشق به امام زمان باید اینطوری بشیم، جنون فانی بشیم، بریم جلو تا جایی که با وقتی میگم آقا من چی گناهی کردم چرا نمیذارید بیام پیش تو؟ من هنوز من پس عاشق نشدم، چون دارم خودم رو نگاه میکنم دیگه. باید برم جلوتر برسم به یه جایی که هیچی دی از خودم اراده ندارم، اما تلاش جدی میکنم، تلاش برای دیدن رو میکنم، اراده ندارم. اگه رسیدیم به اینجا وقت لذتشو میچشیم. برمای فاضلی وقتی که خدمت آقا رسیده بودن به حضرت گفته بودن اجازه دید بیام دنبالتون، حضرت فرمودن مصلحت نیست. تا گفتن مصلحت نیست بودن به چشم، سرشون رو تا نزدیک زمین رو برده بودن پایین، بودن به چشم هرچی شما. این یکیه، یکی هم اسماعیل هرقلی. اسماعیل هرقلی هم تو داستانش وقت ازت گفتن برگرد بود بر نمیگردن، نمیتونم از شما جدا بشن، و این رفت دنبال رکاب ازت گرفته بود به دنبال آقا میرن، آخ همدن اسماعیل برگرد، خب آقا بر نمیگرد. بارستون گفتن اسماعیل برگرد، دیگه بار سوم حضرت خضر این طرف بهش گفتن اسماعیل حیا نمی کنی؟ امام سه مرتبه میگن برگرد، میگه بر نمی گردن. این یه مرتبه فهمید که اشتباه داره و میگه دیگه حضرت رفتن. همچی که میرفتن من تو چشمم تو سیاهی حضرت، من روح هم دنبال امام میرفت اما نمیتونستم برم. دید این معرفت کمه که دیگه نمیرن، این همه دار خودشو نگاه میکنه. گفتن خودت دیگه نگاه نکن. رضا گفت وقتی بهش میگم من چه گناهی کردم چرا به من نگاه نمی کنی؟ معشوقه من گفت که تو هنو خودت داری نگاه میکنی، تو وجودت خودش گناهه، هر وقت وجودتو ندیدی اون وقت هم که وجود خودشو نبینه دیگه اراده نداره، که نمیگه من میخواهم شما رو ببینم دیگه، هیچ تمام شد. لذا یکی کسیه که نمیخواد امام زمانشو ببینه اونو من حرفشو نمیزنم، اون نه، اون کسی که به شدت عاشقه سو دارم میگن که به یه عشقی برسته که به شدت دیگه نتونه دور آقا رو تحمل بکنه، اما میگن یه درجه بالاترش اینه که یه وقتا برسه به یه جایی که وقتی متوجه میشه آقا نمیخوان خدمتشون برسه میگه من هم تای دلش هم نمیخواد، نه به زبان بگم. این جمله امام حسن علیه السلام ببینه چیه، میگن کسی که اعتماد بکند بر آن چه که خدا براش اختیار کرده، اونم حسن اختیار. این حسن اختیار معنیش نیست که موافق میلش انتخاب کرده، نه، یا خداوند شهادت براش انتخاب کرده، خود بدن این شخص تکه تکه بشه در راه خدا. اگه شخص یعنی من انسان اعتماد کردن به حسن اختیار پروردگار، آرزو دیگه نمیدن، این اثرش اینه، آرزو نمی کنن. تو هر حالتی هستن از اون حالت در بیان تو حالت بعدی برن، دیگه تو حالت غنا هستن اما حالت غنا رو میخوام، نمیخوام از غنا در، اما وقتی تو فقرم همون فقر رو میخوام، نمیخوام از فقر در. اون وقت که تو غنا هستن معلوم نیست که آیا به خاطر اشتهای نفسمه یا به خاطر پروردگاره، خب امتحانش اون طرفه. اون وقت که میفتم تو فقر اونجا باید خودم امتحان کنم. لذا امام حسین علیه السلام وقت که تو مدینه بودن که اونجا که نمیگن الهی رزان به قضایه، که اون هر کی دیگه تو خونش باشه سعی صبحش افطاری داره میخوره و میگه الحمدلله. اون وقت که تشنگی بخوره برخلاف میلش قرار بگیره ببینه چقدر پای دینش ایستاده، و کربلا اینا رو یاد ما میده. هیچ جا دیگه اینطور نیست، فقط کربلا. کربلا فدایی دین یاد ما میده، یاد ما میده چطور خودمون رو دیگه نبینیم، بچه شیرخوارمون رو نبینیم، جوانمون رو نبینیم، خودمون رو نبینیم، بعد هم میگیم خدای خوشنودم به خوشنودیتون، خدایا به روح مطهر امام مصطفی علیه السلام تو رو قسمت میدهیم و ائمه بقیع علیه السلام، این کمالات بزرگ رو به همه ما، به همه مؤمنین و مؤمنات عطا بفرمایید. پروردگارا ظهور ولیت حضرت بقیت الله رو خدا رو برسان، ما رو از بهترین یارانشون قرار بده، خوشنودی خودت، خوشنودی اون بزرگوار، خوشنودی مادرشون که خوشنودی تو محسوب میشه، او رو شامل حال ما و همه مؤمنین و مؤمنات زنده و مرده بگردان، رهبر عالی قدر نظاممون رو حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان. پروردگارا به زودی اون چه دشمنان ظلم کردن به جوامع مسلمین، به همین زودی خبرهای ذلتشون، خبرهای انهدامشون، نابودشون رو به ماها برسن.
الله امین.
اموات شهدامون رحمت فرما. الله امین.